Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir bak.
Gaideye tamamen öyle geçici gelmiş değil
mi? Gaide. Ne? Bir itibarın ki gud aslan imuri inşai aslan diye. İnşa hem kıvamış ve çiye. Gast aslan diye. Gast ne başa çiye inşa tahakkuk peyda demiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بله. ایشون فرمودند که بله این آیاتی که با اینها استدلال شده بود به همچنین سیره یا اللهم آوردن چه می شود در دلالت این آیات اشکال کرد. سیره هم چه مرحوم شیخ فرمودن از باب بیمبالاتی هست، نمی شود سیره را اینجا دلیل بگیرید. فل اولا هی نیزن در آخر درس دیروزی اولا وقتی چی ندل تمام نیست، اولا این است چه بگوییم متبادر از اهل الله البی، متبادر از اهل الله البی صحت آن هست. اهل الله البی یعنی اصح الله البی، انفذ الله البی، که البته خود شیخ قبلا این را قبول نکرده. خب آیا از راه دیگر هم میتوانیم اثبات کنیم؟ فهمت بله، از راه اجماع مرکب هم میتوانیم صحت معاتات را اثبات کنیم. از راه اجماع مرکب و اون تقریرش این است که هر کسی که در هبه و اجاره قائل به صحت معاتات شده است، هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی را صحیح می داند، قائل به صحت آن در بیع هم شده است. یعنی هر کسی که هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی را صحیح می داند، بیع معاتاتی را هم چیه؟ صحیح میداند. و هر کسی که در بی قائل به عدم صحت شده است، گفته بی معاتاتی صحیح نیست، هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی را هم صحیح نمیداند. خب حالا اگر ما بیایم بگوییم که در هبه و اجاره معاتات صحیح است ولی در بی صحیح نیست، این خرق اجماع مرکب میشه. بگویم در اجاره در هبه معاتات صحیح است ولی در بی صحیح نیست، این احداث قول ثالث است، این خرق اجماع مرکبه. هر کسی که در هبه و اجاره صحیح میداند، حتما در بی هم چیه؟ صحیح میداند. و هر کسی که در بی صحیح نمیداند، در اجاره و هبه هم چیه؟ صحیح نمیداند. حالا یه نفر پیدا بشود بگوید در اونها صحیح هست ولی در بی صحیح نیست، این برخلاف بله اجماع مرکب است. خرق اجماع مرکب جایز نیست دیگه، احداث قول ثالث است. این عبارت اینه، اجماع مرکب را در رسال خوندید دیگه، اجماع بسیط داری، اجماع مرکب نخوندید؟ اجماع بسیط چه معلوم است؟ اتفاق قول فقها بر یک امری. اجماع مرکب این است، بله یک گروهی قولی را قائل می شود، گروه دوم قول دی. مثلا یک گروه بگویند چه فلان چیز واجب است، یک گروه هست فقها بگویند چه فلان چیز مستحب است. حالا یه نفر بیاد اینجا اظهار نظر کند نه این حرامه، با هر دو مخالف است دیگه. بالاخره هم گروه اول و هم گروه دوم هر دو متفق هستند چین حرام نیست، ولو اختلاف دارن، یکی میگوید واجب است یکی میگوید مستحب است، ولی هیچ کدوم حرام را نگفته. از ترکیب این دوتا گروه نفی قول ثالث میشود چه عبارت از چه باشد؟ حرمت باشد. این را اصطلاحا میگن اجماع مرکب. چرا مرکبه؟ چون دو گروه تشکیل میشود، اون گروه وجود، این گروه استحباب، نه اون گروه حرمت را گفته نه این گروه. یه گروه بیان یا یه کسی بیاید بگوید که این حرام است، هم با اولی مخالفت کرده با گروه اول هم با گروه دو، هر دو گروه متفق هستند که این حرام نیست، در حال چه میگوید چی حرام است، میگوین خرج اجماع مرکب. اینا را اقسام ها اصطلاحات این کتاب هایی که در اصطلاحات علم اصول نوشته شده، اقسام اجماع، اجماع مرکب، اجماع بسیط، اجماع سکوتی، اجماع مدرکی، اقسام اجماع رو اونجا میتوانید مراجعه کنید.
چند دسته قول اجماع مرکب
نه، بالاخره قول مخالف هر دو گروه یک قول سومی را نفی کنن. حالا چند نفرش مهم نیست، اجماع دیگه، اجماع در اصطلاح شیعه با اجماع در عامه متفاوت هست. شیعه تعداد را شرط نمیدانند، اهل سنت شرط میدانند. ما چه چیز را شرط میدانیم؟ کاشفیت را شرط میدانیم.
تعداد دسته باشه
یه دسته بگوین وجوب، یه دسته بگوین استحباب، یه دسته بگوین کراهت، بیاد یه نفر بگوید حرمت، بازم اجماع برکه. هازا ما امکان اثبات ممکن است اثبات کنیم صحت معاتات را در هبه و اجاره به بعض اطلاقاته ما، اطلاقاتی که در هبه و اجاره هست. این اطلاقات دلالت می کند چه با ایجاب و قبول باشد چه بدون ایجاب و قبول. پس هبه معاتاتی صحیح، اجاره معاتاتی صحیح. خب اینا صحیح باشد حتما بیع معاتاتی هم چیه؟ صحیحه، چون ما نداریم کسی را که هبه و اجاره معاتاتی را صحیح بداند ولی بیع معاتاتی را صحیح نداند. و تتمیم او در بیع به واسطه اجماع مرکب. هازا ما انما ذکر، اونهایی که قائل به ملکیت نبودن ها، اینها از چه راهی وارد می شدن در تصرفاتی که متوقف بر ملکیته؟ یه روز خوندیم دیگه، از چه راهی وارد می شدن؟ ملکیت آنی. گفتن اگر مفید ملکیت نباشد پس این تصرفات چگونه جایز می شدن؟ به واسطه ملکیت آنی. مرحوم شیخ فماجه حقیق نمیتواند به حدوث ملکیت این در تصرف قابل، به همون لحظه که میخواد تصرف کند ملکیت حاصل میشود. حقیق نمیتواند به این ملتزم، اصلا نه فقیه، متفکر، اونچه فقیه نیست، فقیه نما هست. بله، او هم نمیتواند چنین حرفی را بزند، چه رسد به فقها. یعنی چه این در تصرف ملکیت خود به خود حاصل می شود؟ چون اون شخصی که این مال را دفع کرده بود ملکیت آنی را چه گست نکرده بود؟ کدوم ملکیت را گست کرده بود؟ من اول الامر را، نه ملکیت آنی را. این ملکیت آنی از کجا حاصل شد؟ هازا ما انما ذکر، که اون چه ذکر شد که ان للفقیه التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علیه، برای فقیه هست که ملتزم بشود حدوث ملکیت را اون وقتی که میخواهد تصرف کند، تصرفی که متوقف است بر ملک، التزام این حدوث ملکیت هم ملکیت آنی. لا یلیق بالمتفقه فضلن عن الفقیه، شخص متفقه این را نباید، سزاوار نیست برای شخص متفقه، چه رسد به فقیه. ولذا یعنی چه؟ یعنی چون حدوث ملک آنما گفتیم برای متفقه هم سزاوار نیست، چرا رسد به فقیه؟ چرا؟ چون دلیل میخواد دیگه، دلیل میخواد. الان هم پایین میخونیم ملکیت آنی این چگونه حاصل میشود؟ من چه قصد نکردم اونجا؟ من کدوم ملکیت را قصد شدیم؟ اونم چه حاصل نشد؟ این ملکیت آنی از آسمان آمد، از زمین پیدا شد، بالاخره دلیل میخواد. ولذا ذکر بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، مرحوم کاشف الغطا در شرحی که بر قواعد دارد در مقام استبعاد، ملکیت آنی، بله در مقام استبعاد است مسئله، که بگوییم معاتات مفید چیست؟ اباحه هست. در مقام استبعاد گفته ان القول بالاباحه المجرده، قائل شدن به اباحه مجرده در معاتات. مع فرض قصد المتعاطیه التملیک والبیع، با آنچه متعاطیه چه چیز را قصد نمودن؟ تملیک و بیع را. اونا قصدشون این است اباحه حاصل بشود. این مستلزم تأسیس قواعد جدید است. یه قاعده های جدید در فقه تأسیس می شود که کسی نمی تواند با آنها ملتزم بشود. منها از جمله اون قواعد جدیده ان العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصور. عقود و قائم مقام عقود مثل معاطات، اینها تابع قصد نیستن. همون قاعده چندو سندون در تبعیت عقود للقصور، این دیگه خرق می شود، زیر سوال می رود، چون اینها چه چیزا قصد نمودن؟ متعاطیه ملکیت ها، چون محل بس اون معاطاتی چه قصد تملیک دران شده باشد.
مشروع
تزیفه دیگه هست؟ بله، بنابرای گول مشروع. بله، مشروع چه قاعد هستن اباحه محضه حاصل می شود، اونا قصد تملیک دارن، اون حاصل نمی شود. یه چیزی حاصل می شود چه اصلا اینها اون را قصد نکردن. یکی این قاعد هست. دو ان یکونه ارادت و تصرف من الممالکات، از جمله اون چیزهای غریب و عجیبی که اینجا پیش می آید این است. اونها چه قائل به اباحه محض هستند، اون تصرفاتی چه متوقف بر ملکیت هست، در اون تصرفات چه می گویند؟ میگن همون تصرف ملکیت، یا حالا هم چه اراده می کند تصرف کند، هم که اراده وقتی جاریه می کند برای ملکیت جاری حاصل می شود. میگه آخه این هم دلیل ندارد. بله؟ بله. و منها ان یکون اراده تصرف من الممالکات، اراده تصرف از مملکات باشد.
استاد
دو تا سوال کن.
این
مشهور اشتباه کردن؟ خب شما بفرمایید. مرحوم شیخ هم میخواد حرف شما را اثبات کند دیگه، اشتباه کردن. اون تا گفتنش آسان است. بله، لازم نیست ما سه چهار ماه بحث کنیم. اشتباه کردم با یک کلمه چه نمیشه، اینا باید اثبات کنیم. حالا توضیح بیم. ببینید قاعده جدید دوم چه اینده، گوش کنید. بعد قاعده دومی که تأسیس میشود این است که میگوییم که اگر ما قائل به اباحه بشویم، این تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است اونها چگونه جایز میشود. اینا میگن وقتی که این اراده تصرف میکند همون لحظه ملکیت حاصل. پس چه چیزی ملکیت را حاصل میکند؟ اراده یا تصرف. اراده با تصرف، حالا یا صرف تصرف یا صرف اراده، فرقی نمیکند. ملکیت، بله، هم ملکیت آنی دیگه. ملکیت آنی با چه چیزی حاصل می شود؟ با اراده. خب آیا اراده از مملکات هست؟ ما در اسباب ملکیت داریم که یکی از اسباب ملکیت هم اراده. من الان اراده می کنم کتاب شما مال من باشه، با اراده چه ملکیت حاصل نمی شود. این هم یکی از قواعد جدید است. عبارت را ببینید. یکونم اراده تصرف لازم میاد چه از چه باشد؟ از مملکات باشد. تملک ای در معاطات بی، یا تملک منفعت در اجاره معاطاتی. تملک این و تملک منفعت با چه چیزی حاصل میشود؟ به ارادت تصرف فیهما یا بهما؟ بهما. به واسطه اراده تصرف به منفعت و عین. حالا فیه ما باشه در عین و منفعت. حالا با اراده او معهو یا با تصرف، یعنی بگویم اراده با تصرف مملک است، یا تنها اراده را مملک بدانی یا اراده را با تصرف مملک بدانی، دفعتن حاصل می شود، دفعتن ملکیت حاصل شد. با چه چیزی؟ با اراده یا با اراده و تصرف. بگویید چه مالک اول خودش اجازه داده. دیگه کجا اجازه داده مالک اول؟ مالک اول چه چیزی را قصد کرده بود؟ تملیک ابتدایی را، نه تملیک آنی را. پس آنچه او قصد کرده مثلا حاصل نشده. اونی چه حاصل می شود چه ملکیت آنی؟ این هم چه قصد نشده است. و این لم یخطر به بال المالک الاول، و جرچه خطور نکرده بله به ذهن مالک اول، الاذن فی شیء من هذه التصرفات، اصلا به ذهن او خطور نکرده اذن در چیزی از این تصرفات. اون چیزی که به ذهن او خطور کرده بود این بود که این تصرفات از همون اول به واسطه اون تملیکی که او قصد میکند حاصل بشه. یعنی او این تصرفات را که موجب ملکیت میشود ها، مثل وطی جاریه یا مثلا به ایسا و امثال اینها چه قبلا کندید، او اینها را اصلا به ذهنش خطور نکرده است تا قصد بکند و اجازه. چون بخوام بگم مالک اجازه داده، و مالک باید به ذهن او خطور بکند اذن بدهد دیگه، در حالی که اصلا اینها به ذهن او خطور نکرده. چرا؟ ببینید لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، چون او یعنی مالک قصد نقل میکند از چه زمانی؟ از همون لحظه که دفع میکند. او قصد نقل ملکیت میکند از حين دفع، نه از حین تصرف آخر. اینها چه میگویم با تصرف ملکیت حاصل میشود؟ یعنی چه؟ یعنی چه انهو قصد ملکیت آخر شده است از اون زمانی که او اراده میکند و تصرف میکند، در حالی که نه، مالک اول قاصدون لنه از حین دف، و انهو لا سلطان لهو بعد ظالم، و این چه مالک سلطنتی برای او نیست بعد از آلک، یعنی بعد از در مالک، مالک اول قصدش این است دیگه، میگه من وقتش فروختم دیگه من سلطه ندارم، چه دیگه ارتباط من با این مال چیه؟ قطع میشود. در حال چه میگویم نه، با اراده تصرف، میگیم این اراده تصرف چه مملک است، مالک اجازه داده اذن داده، مالک چون را اذن نداده، مالک نقل و انتقال میکند از حین دف، و نظرش هم این است اون لحظه که دف شد دیگه سلطنت او و سلطه او از این مال قطع میشود. و مالک میگه و انه لا سلطان له، یعنی للمالک، منظور مالک اول، سلطان و سلطنتی نیست برای مالک اول بعد از ذلك، یعنی بعد از دف. به خلاف من گاله، به خلاف اون کسی که گفته اعتق عبدک عنی او تصدق به مالی انکر، اون کسی که گفته عبدت را از طرف من آزاد کن و صدقه یا صدقه بده با مال من از طرف خودت. ببینید یه نفر مثلا زید به عمو میگوید، عمو یه عبدی دارد، میگه اعتق عبدک عنی، عبدت را از طرف من آزاد کن. از اون طرف میگیم که لا اتق الا فی ملکه، اتق درست نیست مگر اینکه انسان مالکه. خب این عبد مال چه کسی است؟ امر است. از طرف چه کسی آزاد میشود؟ اینکه نمیشود مال امر باشد، ولی از طرف زید آزاد. گفتن چه این اعتق، دقت کنید این اعتق عبدک عنی، این چنهو دو تا وکالت بو میدهد، یه وکالت، یعنی از این جمله استفاده شد، یه وکالت این است که اول اون را از طرف خودت به من تملیک کن. زید به عبد میگد عهدت عبدکه، یعنی اول عبدت را به من تملیک کن. این یه وکالت. وکالت دوم من این است که از طرف من اون را چه کن؟ آزاد کن. اذن میدهد دیگه. عهدت عبدکه انی مشتمل بر اذن در چیست؟ اذن در عتقه. منتها با توجه به این نکته چه گفتم، این مشتمل به دو وکالت است. از به من آزاد کن، یعنی اول به من تملیک کن، این یک. بعد از طرف من وکالت میدهم چون را چه کنی؟ آزاد کنی. این مشتمل اینجا اذن هست. اذن ضمنی وجود داره. یا تصدق به مالی انکه، با مال من از طرف خودت، مال مال منه ولی از طرف خودت صدقه بده. با مال من شما چگونه صدقه میدهید؟ با مال من از طرف، یعنی من این مالم را به شما تملیک میکنم، این یک. بعد به شما وکالت میدم که از طرف من این را چه کنی؟ ببخشید، از طرف خود این را چه کنی؟ از طرف خودت این را صدقه بدهی. خب در اینها اذن ضمنی وجود دارد. میفهمید در ما نحنفی این چنین نیست. یعنی ما نحنفی از قبیل اعتک عبدکن نی یا تصدق به مالی انکن نیست. چرا نیست؟ گفتم آن. چرا نیست؟ چون اینا مشتمل بر اذن ضمنی هستن، ولی در ما نحوی اذن ضمنی وجود ندارد. چه چیزی وجود دارد؟ تملیک من اول لهم، اونم چه حاصل نشد. پس این ملکیت آنم ما، یا شما بگوید اذن در تصرف، این اذن در تصرف، آیا میگید اذن در تصرف از ناحیه مالک اوله؟ چه نه، قطعا این چنین نیست. پس از طرف چه کسی این اذن در تصرف حاصل شده است تا موجب ملکیت این شخص بشود؟ بله؟ بله دیگه. ببینیم مثلا هم بگم چه تصدق به مال، مال مال من است، این پول جیب من است، بگم با مال من از طرف خودت صدقه بده. خب این یعنی چه؟ با مالم. یا مثلا بگم که با این 10,000 تومن این که مال من است برو برای خودت یه نهاری بخر. با مال من شما چگونه برای؟ چون مال من باشد شما نمیتوانید تصرف کنید. این مستلزم اذن ضمنی است دیگه. کدوم اذن ضمنی؟ یعنی من این را به شما تملیک میکنم. این یک. بعد از آنی که تملیک کردم شما از طرف خود این را چیه؟ صدقه بدید. چرا؟ انسان یه چیزی را میدن میگه در فلان مورد مصرف کن، اون اشکال نداره. در باب هدیه و اینا چرا این چیزی؟ اونم چه حاصل نداره؟ احسن، اونم چه حاصل نداره؟ شارع اون را الغا کرده. این سوال خیلی خوبی بود. یه بار این سوال رو مطرح کنید.
می‌گیم که در مورد که تو معادلات اذن ضمنی نیست، اذن اولیه هست.
بالاتر از اون هست. می‌گیم هست ولی شارع الغا کرده. چون مشروع میگن اباحه حاصل می‌شود دیگه، ملکیت حاصل نمی‌شود. صلی الله علیه و آله.